66-55 310-828-66-55.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
وقتتون بخیر. متشکرم از وقتی که دادید به من.
خواهش میکنم.
و از راهنماییاتون که واقعا جای قدردانی داره. خوب و صراحت.
خواهش.
من مشکلی که دارم در مورد رابطه است، ولی اکثرا کسایی که زنگ میزنن از رابطه‌ای که دارن سوال میکنن، من در مورد رابطه‌ای ندارم و میخوام مسئله‌ای که من مطرح کنم در واقع سه بخش هست و اول خلاصه میخوام بهتون بگم که بعد وقتی بیشتر توضیح میدم اگر از مسیر بحث خارج شدم شما لطف کنید اصلاح کنید. این سه تا مسئله شامل اولیش کل نحوه ارتباط و ایجاد رابطه است و دوم معیارهای حال ظاهری و فرهنگی که حالت دوگانه و دوستی داره و نهایتا اگه فرصت بود میزان تماس فیزیکی و رابطه جنسی پیش از ازدواج. یکم راجع به خودم بگم و اگر شما پازشی از من بپرسید این مسئله رو سعی میکنم به ترتیب باز کنم، ولی خود اگر توضیح بیشتر لازم میده نظری داشتید لطفا منو متوقف کنید و بفرمایید. من 34 سالمه، 10 سالی که در کانادا زندگی میکنم. قبلش ایران بودم، مهندسی برق خوندم، برای ادامه تحصیل اومدم کانادا، یه شهر کوچیکی در مرکز کانادا. درستم رو الان تموم کردم، دو سه سالیه و مشغول به کار شدم تا همیشهر. از بچگی تا حدی گوشگی بودم، کلن کتاب بودم، معاشرت اجتماعی قوی نبود و حد نبودم در جمع، ولی خب پدرم و مادرم خانوادم برای خیلی اجتماعی معاشرتی هستن، من تشویق میکردن به معاشرت چه کلن و چه بعد که بزرگتر شدم با دخترها. خواهر و برادر کوچیک‌تر از خودم دارم، هر دو تو این زمینه با من متفاوت بودن، خیلی راحت بودن و روابط خودشون ساختن و دارن و این هم روابط خودشون دارن. ولی خب من این مشکل داشتم تو دانشگاه در ایران، ولی یا منتظر چیز خاصی بودم که رخ بده یا اگرم توجه میکردم به کسی برخورد میکردم اون اعتماد که جلو برم و نداشتم. اینجا که اومدم تو دانشگاه بین دانشگاه ایرانی نسبتا فعال بودم و تو جمع میرفتم، ولی تقریبا فقط با دخترهای راحت بودم که از من بزرگتر بودن، یا کلا شانسی نمیدیدم از اینکه یه رابطه عاطفی یا حتی بعدا ازدواج باشون داشته باشم. حتی میدونم شاید اشکالم علاوه بر اعتماد به نفس یکیش هم همینه که از اون اول قضیه به محل آشنایی فکر ازدواج شدم، بررسی میکردم و این یه مانعی شدم. خلاصه سعی کردم بعدم به چند نفری جذاب بودم به نزدیک بشم، ولی اول درخواست هایی که رد کردم من دیگه پیگیری نمی کردم و میگفتم خوب نمیخوان و نمیدونستم کلان چیکار باید بکنم، بعدم رها میکردم. نهایتاً 3-4 تا رابطه نیم بند میتونم بگم داشتم تا الان، که تو پاش کسا از دور بوده که نمیتونم اسمشو رابطه دارم چون بیشتر یه شبیه خیالاته. دو نفر این که اینجا یه رابطه کوتاهی باشون داشتن نهایتاً منتشه نیستم که به هم نمیخوریم، و بعدم که رفتم سر کار و الان از جمعی دانیان خودم دورم پیدا کردم مورد برام سخت‌تر شده. و در مورد خارجی هم که اگر سوالی هست اینه که اصلا تو سوالی خب خیلی کم تره برای نزدیک. خلاصه بخوام بکنم مشکل اصلی اول اینه که راحت نیستن در نزدیک شدن و ایجاد ارتباط خودت برا، و از طرف خودم همین دایره میخواب کچیتر میکنم شانس هم میارم پایین با مثلا فقط مال ایران بودن که خیلی هم خوب اینجا نیستن، یا همینطور یه جوری از ایدئالگرایی که مثلا هم ظاهر خوبی داشته باشه با طلاق هم باشه و هم یه نوعی سطح فرهنگی خانوادگی تحصیلی اینای من رو هم بخوره بچ باشه، که این در واقع یه مشکل دومیه. یعنی میدونم که شاید خیلی زود در همون تعاطی اول قضاوت میکنم و در نهایت نمیتونم یه تعادل ایجاد کنم بین این مثلا خواسته های یکی فیزیک و ظاهر جذاب و یکی مثلا سطح فرهنگی و خانوادگی متناسب.
نه سب کنید، نه متوجه شدم. ببینید عزیز، تکلیف خیلی خیلی روشنه. شما به دلایلی که برمیگرده احتمالاً به همون چند سال اول، چون من درباره فاصله با خواهر بر شما کاملا با استراب و خفیف افسردگی بس و همراه بودید، الان هم یه مقدار نوع حرف و بحث تجزیه و تحلیلتون از استراب گذشته ذره زمینه وسواس داره. ضمناً معلوم آدم خجالتی هستید، یعنی آدمی هستید که در مخصوصا بین 1 تا 3 سالگی یا شاید کمی هم بعد از اون، ولی 1 تا 3 سالگی به این نتیجه رسیدید که اولا خوب نیستید، بعد از اون دیگران هم ناچار خوب نیستن، بنابراین اون ترکیبی که برمیگرده به پایین بودن حرمت نفس، یعنی من خوب نیستم تو هم خوب نیستی، ضمناً من خواستنی نیستم تو هم نیستی، حالا شما تحت عنوان باید همه اینا رو داشته باشن در میان چه فرق میکنه؟ وقتی شما مردم رو نمیخواید نمیخواید، یعنی همین نگاه هم در مورد از جانب اونا برای خودتون تصور میکنید، یه مقدار فرافکنی شماست یا به نوعی پروجکشن شماست که انجام میشه. این از یه طرف. از جانب دیگه به هر حال سوشال فوبیا دارید، یعنی اضطراب اجتماعی دارید، دنبال مواردی میگردید که اونا رو دلیل کنید برای خودتون و فاصله بگیرید. بنابراین مسئله بسیار بسیار روشن عزیز، یعنی اینقدر آشکاره که شما نظر و احساس خوبی راجع به خودتون، راجع به دیگران و راجع به رابطه ندارید، و بعدم تازه فکر میکنید مثلا این ازدواج حتما باید به بهترین صورت ممکن انجام میشه. چه چیز ما در دنیا درست از کار شما، ماشین شما، جاده شما، غذای شما، خونه شما، پدر شما، خواهر شما، همه ناقصن. با ازدواجم ناقص. علاوه بر فرضم که با مشکلی روبرو شید حل میکنید، نتونستم حل کنید جدا میشید. شما اومدید داستان رو بزرگ بزرگش کردید و بنابراین با یه دید نسبتاً بسته‌ای بعدم خودتون رو الان در شرایطی هم قرار دادید، هم قرار گرفتید که کارو مشکل‌تر و مشکل‌تر میکنید. این نگاه کافی نیست عزیز برای اینکه آدم بره رستوران غذا بخوره. مثل اینکه شما برگردید بگید من باید یه غذایی در رستوران بخورم که مطمئن باشم مواد اولیه‌اش درسته، پرس کنید نمیدونم حلاله یا ارگانیک، دوم باید مطمئن باشم در آشپزخونه اون همه اصول بهداشتی رعایت شده، سوم باید مطمئن باشم نوع روغن یا نمک یا هر چیزی که میرسن بر اساس اصول باشه، چهارم باید مطمئن باشم اندازه های اینا و میزان هرچی اینقدر باید باشه تا اینکه بنده یه غذای سالم بخورم. خب اینکه نگرانی مربوط به اینا 5 برابر بیشتر از اینکه یه غذایی رو همینجوری بخورید به شما آسیب میزنه. اون کار شما دارید در خصوص ارتباطات انسانی میکنید عزیز. اولم رشتهتون خب یه رشته فنی و مهندسی بوده، اینو در چارچوب و قالب یه مقدار تجزیه و تحلیل های مکانیکی یا به هر حال جهان فیزیکی قرار داده که تو روابط اجتماعی خیلی از اوقات اینگونه نیست. یعنی شیئی که شما میبینید، نمیدونم بشقابی که میبینید، قاشقی که میبینید، خیلی فرق میکنه با رودخانه‌ای که یک آنش با آن دیگرش متفاوته و انسان اون رودخونه است، در حالی که شما عادت کردید به همه چیز مثل سنگ و فرض کنید اتومبیل یا صندلی یا دوچرخه نگاه کنید. کاملا پیداست این نگاه، نگاه در حقیقت هم غیر واقع بینانه و غیر منصفانه نسبت به خودتونه و ناچار به دیگران، و از اونجا سرچشمه میگیره و رو اونا باید کار کنید. و اتفاقا من طی دو سه ماه اخیر وقتی که بحث سلف استیم یا حرمت نفس رو که الان در ماهنامه شماره 2 آمده و حالا به صورتهای دیگه اون رو منتشرش خواهیم کرد، تمام این مواردی که شما گفتید آشکار، یعنی درست مثل این مونه که شما یه بچه 3 ساله ببینید 100 تا چیز راجبش میدونید که مثلا دانشگاه نرفته، زن نداره، کار نداره، رانندگی بلد نیست. منم همینقدر که شما شروع کردید در یکی دو دقیقه اول متوجه شدم با یه فرد مضطرب، نگران باید نبایدی و احتمالاً با ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر روبرو هستن، یه شخصیت وسواسی مجبور که همه چیز باید در یه چارچوب و قالبی باشه و البته در خصوص روابط. و این خب کار دستتون میده عزیز، این با واقعیت دنیا امروز نمیخونه. یعنی این برای اینکه آدم زندگی رو کمی ساده بگیره و قابلیت انعطاف باشه ابداً کافی نیست. و این اون چیزیه که شما قراره بیشتر و بیشتر هم راجع به خودتون بدونید، هم از اون شرایط و وضعیتی که در گذشته بوده هم اکنون هست دور بشید. و به همین دلیلی که به درستی اشاره کردی، شما نمیدونید چگونه باید توجه کرد، چگونه باید ارتباط برقرار کرد، چگونه باید این ارتباط رو پیش برد، چگونه میشه اندازه‌گیری کرد چه اندازه ما در یه چارچوبی به هم نزدیکیم یا نیستیم. و باز به همین دلیلی که یه مقدار ارتباطات از راه دور، برای اینکه اون فشار رو رو شما نمیگذاره و به هر حال میشه دلیل و بهانه‌ای داشت، من چهره به چهره نیستید، بادی لنگویج شما پیامی رو نمیده، نمیگیره، یه ذره باش راحت تر هستید. ولی وقتی ارتباطات نزدیک باشه خب خیلی زود نگران میشید، گویی شما نمیخواید به غذا بخورید، میخواید به یه جراحی سنگین مغز بکنید یا با یه دستگاهی میخواید بر برید که ای بس اگر مواظب نباشید برقش بزنه شما رو به در بکشه. خب معلومه با احتیاط حرکت میکنید. من اینو در شما کاملا میتونم ببینم عزیز. یا این موضوع و مسئله ویژگی روانی شماست که شما رو اینقدر سفت و سخت کرده. و تا زمانی که این ویژگی روانی شما رو دارید، اولا به این راحتی ها انتخاب نمیکنید، دوم انتخابتون انتخاب غلط خواهد بود، سوم بعد از یه مدتی یه انتخاب کمی خوب رو هم خراب میکنید. در این عملا از نظر من به گونه ای که خود شما دارید معرفی کنید کالای ازدواج نیستی. یعنی شما باید یه مقدار رو خودتون کار کنید، از این وضعیت خودتون رو بیرون بکشید عزیز. برای این چیزی که شما هستی یعنی چی؟ شما یه جوری عمل میکنید انگار مثلا میخواید برید وسط دو تا ماده سمی و یا یه چیزی که لازمه یا دارو هست، نمیدونید دراگ به معنی مواد مخدره یا دوایی است که شما رو میتونه شفا بده و کمک بکنه، باید انتخاب کنی. نه ماجرایی نیست، ماجرا خوردن یه غذاست یا پوشیدن یه لباسی که حالا این نباشه میتونه اون یک کم باشه. حالا با توجه به این حرفا پاسختون به من چیه؟
به نظرم تحلیلی که از دیدم با توجه این که فقط من یه کلیاتی گفتم خیلی دقیق بود اتفاقا و همه این آزم میپذیرم کلا صحیح هست و خودم به مشکل به نوعی واقف هستم و حالا شما یه ذره روشن‌تر هم کرد برای من. ولی توصیه‌تون چیه برای من؟ یعنی روی خود کار کردن و اون تشکیل که میفرمایید من دقیقه میمونم باید
خیلی ساده از نه ببینید خود روی خود کار کردن رسیدم. ببینید این دنیای واقعیت و علم، اولین مسئله این است که من خوبم، نه اینکه من بدم و دیگرانم خوبم. بنابراین من خوب از این که کسی با من نزدیک بشه، با من آشنا بشه، من یه حرفی بزنم، یه جوکی بگم، یه مطلبی بگم، درست باشه، غلط باشه، هیچ چیزی هیچ طور نمیشه. یعنی چرا من عزیز روی خط رادیو راحتم؟ چرا من تو کنفرانس و کلاس راحتم؟ برای که اولا خودم رو خوب میدونم، دوستانی هم که اونجا هستن یا شنوندگان رو هم بهتر. و بنابراین من خوب، شمای خوب، من چه جایی برای نگرانی حرفم دارم؟ نه هیچ. ولی من روزی مواظبم، مراقبم، دو دلم، بگم نگم، این کارو بکنم اون کارو نکنم که خودمو بد میدونم و شما رو بدتر. یعنی اولین برخورد شما برخورد غلطی عزیز، که یه توهم و تصوری داشت که شما عیب و ایراد دارید. شما چه عیب و ایراد دارید؟ یه جوونی هستید 34 ساله، تحصیل کرده، درستو خوندید، کارتون بلدید، دنبال بهترین کاری میگردید که آدما از نظر همه گونه باید انجام بدن و اون همسره. بعدم میخواید با دختری آشنا بشید که اگر به هم میخورید تو به درد هم میخورید زندگی زناشویی رو که او هم سخت به دنبالشه اداره کنید. شما به چه نسبت باید خجالت بکشید از اینکه برید سراغ یک کسی یا دو دل باشید یا بترسید یا فکر کنید چی میشه؟ بعد وقتی سراغ آدما رفتید، آدما با وجود آنچه که هستن خیلی خیلی میتونن جنبه خوب خودشون رو نشون بدن یا جنبه بد خودشون رو، و اگر ما در شرایط مناسبی قرار شیم خوبشون نشون میدن و بقیه آدما هم به من میخورن. یعنی مگر یک کسی مثل خودم درست کنه هم نمیتونه با من زندگی کنه. بنابراین یه فایده ای داره، در مقابلش یه هزینه‌ای داره. درست مثل که وقتی شما میرید یک کفشی می‌خرید باید $100 بدید کفش رو بخرید. شما الان وقتی با کسی ازدواج کنید باید یه چیزایی رو حاضر باشید بدید و در مقابلش یه چیزایی که خیلی بیشتره بگیرید. یعنی شما از 100 خودتون باید 30 تاشو بریزید دور، 70 تاشو نگه دارید. اون هم از 100 خودش 30 تاشو بریزه دور، 70 نگه داره، روی هم 140 تا دارید. هر دو برنده اید. شما اینجوری به موضوع نگاه نمی‌کنید. شما با نگاهی که دارید اینه که من باید این 30 تا رو از دست بدم. این باید باشه. بعد ترکیب مثلا فرض کنید صحبتتون که میکنید ماجرای صورت و سیرت، اولا ازدواج یه چیزیست که حتما ظاهر اون آدم از نظر فیزیکی از نظر جنسی باید اترکتیو باشه، ولی ازدواج غلطه. یعنی درست مثل این مونه که شما یه لاستیک رو بخرید به خاطر اینکه ارزونه یا به خاطر اینکه خوشگله، ولی اگه به اتومبیل شما نمیخوره که ما دیگه فرقی نمیکنه که قیمتش ارزونه یا گرونه، به درد شما نمیخوره. پس اولش این است که شما باید کسی رو پیدا کنید که در چارچوب ذهنیت شما واقع بینانه، ظاهرش جالب باشه، شما از نظر جسمی از نظر جنسی بهش گرایش پیدا کنید، احساس خوبی داشته باشید، کنار او بودن رو، تماشای اون رو، ارتباط با اون رو، لمس اون براتون لذت بخش باشه. دوم این آدم باید از نظر اخلاق و صفاتی که در کلیتش میشناسیم عزیز، من توی سی دی ازدواج خانواده 35 تا موضوع رو ذکر میکنم، آمادگی و ملاکات، توی کنفرانس های دیگه هم دارم، توی یک مطالب پراکنده من یک کلیاتی هست که اینا رو باید چک کرد. وقتی با هم میخونه درسته، درست بس که شما که 34 سالتونه نه با دختر 14 ساله میتونید ازدواج کنین نه با خانم 74 ساله. خب اینها اینقدر روشنه. وقتی میرسه به سن شما با یه فاصله 5 سال مثلا فرض کنین یا 7 سال میتونید کوچکتر یا بزرگتر عمل کنید. بعد صلاحیتون این که مثلا فرض کنید این آدم بهتر ایرانی باشه یا حالا که شما در کانادایید کانادایی باشه. این که غیر ایرانی غیر کانادایی باشه به دلیل تفاوت‌ها و تضادها مسئله است، ولی در کلیتشه خب اینا چیزایی است که میدونید. از همین جا باید یه خطوطی رو بکشید ولی کلی و به زودی درگیر جزئیات نشید. ولی وقتی آدم این مشکلات نداره میشه نگاه کرد به بقیه استفادهش. حالا روی خط باشید، شما یه فکری بکنید، برمیگردیم صحبت اون رو با هم ادامه دیم. شنگان عجبن با ما باشید.
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
طلبکاره عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه ی بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی متشکرم. یه موردی که من گاهی فکر میکنم روی اتهام به رفتن تاثیر داره تو جلو رفتن اینا، اینه که کنم با این پرنسالم رابطه درستایی رو تجربه نکردم و اگر از طرف مقابلم بخوام دنبال کسی باشم شاید من باشه، خب احتمالش کم که یک دختریم مثلا تا 30 سالگی تجربه چند تا رابطه نداشته باشه. من نگرانی من برام پیش میاد، میدونم یه وزش از زیادی وسواس، همون چی بگید وسواسی هست، ولی نگرانی هست که منو مقایسه کنه یا برحال این تفاوت.
آخه ببین عزیزتر، همینجا صبر کن قربونت، صبر کن عزیز. اولا این که یه آدمی یه تجربه داره یا 25 رو تجربه داره برخ از وقت هیچ فرقی نمیکنه. تازه اون آدم یه نفر یه دونه تجربه خیلی بهتر. دوم، شمایی که در دنیای علم زندگی میکنید که در دنیای علم آدم با تجربه زندگی نمیکنه، مگر فیزیک و شیمی و برقی که شما خوندید مردم از طریق تجربه یاد گرفتن. شما مهندس شدید، لیسانس و فوق لیسانس گرفتید، با تجربه یاد گرفتید عزیز. پس بنابراین یه دانشی وجود داره که باید اون دانش رو داشت. پس بنابراین اصلا برای من مهم نیست که شما 25 تا تجربه داشتید یا نداشتید، اتفاقا تجربه منع مؤثر قبلیه، یعنی تازه عامل منفیه. به همجاست که آدما با یه تجربه یه نتیجه گیریایی میکنن غلط. این شماره یک. مورد دوم، شما نگران او هستید، بعد حرفتون اینه که حالا اومدیم از این گذشتیم، او ممکنه درباره من قضاوت بدی بکنه، به درک نظابه قضاوت بدی میکنه. ببینید شما تا کجا دارید میری؟ یعنی شما تا کجا اون آدم رو از یه طرف با برداشت غلط هم راه میکنی و از جانب دیگه نظر او رو به عنوان نظر مهم میگیری وقتی غلط و اشتباهه. یعنی اینا گرفتاری عزیز. یک کس مثل این که من صبح تو غروب تو خط رادیو بگم من میترسم حرفای مردم، حرفای منو مردم برداشت غلط بکنه، خب یعنی چی؟ خب هر وقت کردن که کردن، برای من که دیگه نمیتونم نگران فهم و درک مردم یا واکنش مردم باشم. ببینید همینجاست که شما دارید فرا میرید، یعنی شما حاضر نیستید بگید این تیکش دیگه به من مربوط نیست. اصلا شما میدید یه جوری خودتون رو معرفی میکنید، اون دختر گول میخوره، نه اینکه شما خود گولش بزنید. خب گول خورد که خورد، اشتباه شد که شد. چون اگر شما بخواید پیانو وقتی که میخواید بزنید درست بزنید که شما دست به پیانو نمیزنید. شما بخواید فوتبال بازی کنید از روز اول اشتباه نکنید که فوتبالیست نمیشی. آخه تنها راه این کارا عملش و آگاهیشه و بعد ازش نتیجه گیری و با یه فیدبک یه پسخورندی بعدن تصمیم گرفتن راجبش. من اصلا یعنی ببین همین جاست که نظام استدلالی غلطه. من میترسم، من تجربه ندارم، اونم تجربه. بعد شما از حرفاتون یه چیز دیگه هم فهمیده میشه که براتون این که اون آدم تجربه داره یا نداره تبدیل میشه به یه موضوع مهم. مفهوم تجربه یعنی چی؟ اگر یه دختری قبلا با یه کسی دو سال یه سال دوست بوده یا نبوده، شما میتونید بگید من چه کسی رو میخوام یا نمیخوام، اونو میتونم بفهمم. ولی اینکه بخواید رو تجربه او حساب کنید، تجربه او میتونه بده یا خوب باشه. بعد شما تازه نگران یه چیز دیگه دارید که منو با دیگران مقایسه میکنه. اولا اون کار احمقانه میکنه، بله، و همه دارن همیشه ما رو با دیگران مقایسه میکنن. بنابراین شما میگید این استادم بهتر از اون استاده. من استاد که نباید صبح تا غروب بگیره بشینه فکر کنه که شاگرداش راجبش فکر کنن که این بهتره یا اون. یعنی شما یه مکانیزمی رو در ذهنتون به کار میاندازید که اصلا مهم نیست. مثل که من هی فکر بکنم که امریکایی‌ها راجب من یا راجب ایران چه فکر میکنن، چه فرقی میکنه؟ اصلا شما نظر امریکایی‌ها رو عوض کنید، باز چه فرقی میتونه بکنه؟ غالب اوقات هیچ. نمیخوام بگم همیشه، غالب اوقات هیچ. و تازه اگرم تغییر بکنه، ما هنوز توانایی یه مقدار تغییر رو داریم. یعنی ببینید عزیز، شما یه دنیایی رو برای خودتون ساختید که اصلا دنیای واقعی نیست و دنیای مؤثر نیست. حتی ممکنه باشه ولی دنیای مؤثر نیست. ای بسا شما برید یه جایی بگید من ایرانی هستم، یه نگاهی بدی بهتون بکنه، میگه این دیگه چیه. خب بکنه. من و شما ممکنه وقتی با آدما میرسیم، وقتی بگه من مال اینجام یا اونجا هستم یا دینم اینه یا اونه، یه نگاه مثبت یا منفی داشته باشیم، ولی آدمای که با اون زندگی نمیکنن عزیز. یعنی شما نه تنها خودتون به یه نظر و قضاوت تندی رسیدی، برای دیگران داری تصمیم میگی که او من رو بعداً با کسی مقایسه. خب بکنه. بعد از تو مقایسه چرا من باید بدتر در بیام؟ تازه من بدترم، خب معلومه بدترم. من وقتی میرم با یک کسی حرف میذارم قدش از من بلندتره، من باید فکر کنم و الان فکر کنه قد من کوتاه‌تره. خب بکنه. فکر کنه قد او بلندتره. خب بکنه. چه فرقی میکنه؟ چرا اینقدر به این نگاه و نظر مردم اهمیت میدید؟ ببینید، یعنی شما یه دنیایی برای خودتون میسازید که سخت و سنگین میشه، تأثیری نداره. من تو خیابون به یه آدم نگاه کنم فکر کنم خوشگله، فکر کنم زشته، فکر کنم کوتاه، فکر کنم بلند، فکر کنم لباسش شیکه، فکر کنم انگشترش $10، فکر کنم انگشترش $100,000. چه فرقی تو زندگی اون آدم میکنه؟ و همیشه گفتم وقتی شما به یه مهمونی میرید هیچ کسی نمیاد شما رو ببینه عزیز، همه میان خودشون رو نشون بده. برام چی ناراحتی؟ کسی نمیده منو ببینه، منو ببینه. حالا کجم یا راستم چه فرقی میکنه؟ مگر من برای خودم یه ایمجینری آدینس درست کنم، یک شنوندگان و بینندگان و تماشاگران خیالی که بکنم همه دارن به من نگاه میکنن؟ براشون من زنده و مرده بود و نبودم من فرقی نمیکنه. شما و مشکل شما اعتماد به نفس نیست عزیز، مشکل شما سلف کانفیدنس نیست، سلف استیمه. اونه که پایه کار شماست. و لطفاً ماهنامه 1 و 2 رو با یه دقتی، چون متاسفانه من چیزی تو این زمینه دارم، با یه دقتی بخونیدش. من مطمئنم یک مقدار این مسئله میتونید برای خودتون حل کنید. اشکال کار شما مثل اینه که برگردید بگید من به دنبال دختری هستم که 7 تا بچه داشته باشه، ضمناً مثلا فرض کنید پیانیست باشه و فوتبالیست. خب پیدا نمی‌کنید. ولی یک کسی از شما بپرسه داستان پیانیست باشه و فوتبالیست باشه و 7 تا دختر باشه، این از کجا درآوردی؟ چون استدلالتون این همینه برای من که او شاید من رو اگر تجربه داره با دیگری مقایسه کنه. خب ای بابا، خب اسکی هم بگید فوتبالیست باشه یا پیانیست باشه. یعنی نسازید قاعده و قانونی که با واقعیتان نمیخونه عزیز. و به نظر میرسه که تو این زمینه کم میدونید. به همجاست که من سیدی انسان و عشق دارم، ازدواج خانواده دارم، 50 باید نباید دارم، چرا ازدواج چرا طلاق دارم، که اگر یک کسی این مجموعه رو که نزدیک 40 ساعت هم نمیشه 2 دفعه بشنوتش که بسیارش با همکاری دوستانه، یه دنیای دیگری شه. یعنی چراغا براش روشن میشه، چشم خودشو باز میکنه. از نظر من عزیز، شما چراغا رو خاموش کردی، چشمم بستی، بعد میام دنبال همسر خوب میگردم. خب با چراغ خاموش و چشم بسته انتخاب درست از کجا در میاد؟ خب بنابراین شما هم که ذره آدم نگرانی هستید، خب انتخاب نخواهید کرد. یعنی شما با این وضعیت 34 تومیشه 44، 44 تومیشه 54. بعدم چون میخواد یه زن خیلی خیلی خوب بگیرید که ما اصلا نداریم، آخر کار یا بی زن میمونید یا با یه کسی که فقط بعد از این مدتی احساس بکنید عجب کاری کردم، کارت لغت بهتری داره روبرو میشه. من همیشه عرض کردم ما نه دانشگاه کامل داریم، نه ماشین کامل داریم، نه غذای کامل داریم. خب زنم ناقص، مردم ناقص، با همین ناقص ها با همین ها باید ساخت دیگه. یه دفعه از این من میخوام بهترینشو در بیارم نیست، برم یه دفعه در نزنید به جهان 2000 سال قبل که اگر نشد ما طلاق گرفتیم چه فاجعه‌ای اتفاق میفته. هیچی، دو تا آدم با هم ازدواج کردن، با هم نساختن، جداش. بله اگر نگاه کنید چرا ناراحت میشین، برای خود تو ناراحت نیستید، برای که کاری کردید اشتباه شده تمومش کرد. نگران هستی که دیگران راجع به شما چی فکر میکنن؟ آ شما فکرش بکنید، ما تمام عمر زندگیمون بزنیم برای که دیگران راجع به ما چی فکر میکنن، هرچی خواهم فکر کنن. مطالعات نشون میده 98% فکرای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی ما نداره. این ماییم که نگاه و نظر دیگران تبدیل میکنیم به پتک و چکش میذاریم تو سر خودمون. بله اگر قرار باشه من صبح تو غروب بخوام ببینم دیگران نظرشون راجع به من چیه که از پا در میام عزیز، و رها کنید این بازی رو. و اینا اون چیزیست که روی خود کار کردن، یعنی یه نگاه دیگر، یه نگاه دیگری به اون مجموعه که دارید. من با توجه به آنچه که شما من میگید اصلا نگاهتون رو واقع بینانه نمیبینم، اصلا. یعنی شما یه نگاه و نظری راجع به خودتون و دیگران دارید که اصلا انسان اینجوری نیست. از نظر من نیست که شما فکر کنید همه آدم ها 10 متر، من اصلا نمیدونم این از کجا اومده. و شما قرار اونو تصدیق کنید و برای این کار یکی دو تا کتاب مقدمه روانشناسی بخونید، یه مقدار درباره مسئله ازدواج، انسان، پسر، دختر، موضوعی جنسی، روابط احساسی، عاطفی، عشق، ازدواج، اینا بخونید، بشنوید، یه مقدار خودتون رو با این چیزا آگاه کنید، برای که به نوعی که شما حرف میزنید از یه دیسیپلین دیگه عزیز آمدید اینجا. یعنی درست مثل این میمونه که کسی که وکیله بخواد مسائل وکالت رو بیاره از طریق برق با شما صحبت کنه. و این اون چیزیست که من اصطلاحاً بهش میگم توحش تخصص. یعنی ما یه ذره وحشی میشیم وقتی به صورت متخصص به موضوع نگاه میکنیم، ولی همه موضوع رو از همون دیده محدود، فرض کنید حالا اقتصادی نگاه میکنیم یا پزشکی نگاه میکنیم یا شما مهندسی برق نگاه میکنیم. خود جهان، جهان پزشکی تنها نیست، جهان حقوقی تنها نیست، جهان روانشناسی یا اقتصاد تنها نیست، جهان مهندسی نیست عزیز. یکم بیشتر بدونید، بی خودی هم اینقدر نگران نباشید. برای به ما تو این دنیا از طریق اشتباهی که یاد گرفتیم و یاد میگیریم، از طریق شکسته که به پیروزی میرسیم. لطفاً این ماهنامه رو یه جوری تهیه کنید، حالا من ببینم به چه طریقی هم میشه بیشتر در اختیار گذاشت از راه‌های دیگری، برای که تو اونجا هست و شاید هم بتونیم به صورت سی دی اینا رو در بیاریم. حالا اون یه بحثی است که بالای چند ماه آینده است. ولی شما یه کتاب سلف استیم یا حرمت نفس میتونید مال آقای برندن رو بگیرید که فارسی هم ترجمه شده، روانشناسی عزت نفس، انگلیسیش هم 6 pillars of self esteem. مشکل زبان ندارید، اونو بخونید، 6 pillars of self esteem. یه دفعه اول بخونید، بار دوم تمریناش هم انجام بدید، بعد از یه مدت یه نگاه و نظری راجع به خودتون و دیگران خواهید داشت. و این اذیت کننده است که من فکر کنم تو دنیای زندگی میکنم که من بدم دیگرانم بدن. من اصلا همچین دنیایی رو نمیشناسم. آدما کار بد میکنن ولی بد نیستن. آدما کار بد میکنن ولی بد نیستن. پس بنابراین من چرا مردم بد بدونم؟ و همونطور که خودم کوشش میکنم کار بد نکنم و آدم بدی نیستم، کار بدم رو کمتر و کمتر کنن، دیگرانم یه همچی کوششی دارن عزیز. همه مردم دنیا در شرایط عادی دارن کوشش کنن نه تنها کار خوب بکنن، بهترین کار خودشون رو بکنن. شما به خودتون دیگران یه ذره اطمینان کنید. هر وقت اشتباه شد که شد، شکست خوردید که خوردید، چه میشه سوال؟ برحال یه ذره راجع به اینا فکر کنید. اون سی دی هم که گفتم یه جوری تهیه کنید بشنوید، اگه بعدن حرفی داشتید بزنید، برای که دوستان دیگه هم رو خط هستن. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بس مطالب دیگه تون باشه وقتی
سی دی هاتون رو حتما تهیه میکنم. کتابی
گفتید یادداشت کردم که تهیه. آره عزیزم، خودتون بعد از این مدتی تعجب میکنید، چون ببینید عزیز، نگاه و نظرتون غلطه، اشکال دیگه ای نداره. برحال مواظب خودتون باشید. بعدن این فرق بود
این ماهنامتون آنلاین گفتید میشه دست
نه ببینید بی... نه آنلاین هنوز نگذاشتیمش، فکرم نمی کنم فعلا به دلایلی. شما اگر به همون مرکز تلفن کنید بگید براتون اونم بفرستن، میتونم بفرستن عزیز. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
متشکرم.
خواهش میکنم. قربانت عزیز. شنگ و نجمند قبل از پیام ها فقط این نکته رو یادآور بشم که من امشب سه‌شنبه 15 دسامبر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از ساعت 7 در المپیک کلکشن در لس آنجلس دارم. خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به این موضوع به ویژه خوشبختی از دیدگاه علم، امشب سه‌شنبه 15 دسامبر از ساعت 7-10 شب در المپیک کلکشن. این کنفرانسی است که 8 هفته خواهد بود و ورودیش برای 24 ساعتش هم $100. بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده بس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس، an AT&T Partner Exchange Program Member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وست‌وود، برنتوود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی میکنین و صدای من رو میشنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم احتمالاً اصلاً وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
با درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است، خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد، مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که 1. سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولاً می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2. سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه، این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedagatla.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ممنون از وقتی که اختصاص دادین. من یه مقدمه خدمتتون عرض میکنم در رابطه با خودم و همسرم و بعد چند تا سوال داشتم که از حضورتون میپرسم. من 28 سالم هستش، 5 ساله که ازدواج کردم. از همون حدود 5 سال پیش مهاجرت کردم به آلمان. اینجا پژوهشگر دکترا الان هستم و فوق لیسانس دارم توی زمینه IT. از نظر مالی مستقل از خانواده‌ام هستم. همسر من الان 33 سالشه، 5 سال از من در واقع بزرگتره و ایشون هم از 4 سال و نیم پیش اومده به آلمان. من تقریبا یه 2 ماه پیشم باهاتون یه مشورتی کردم در رابطه با اینکه می‌خواستم. اون موقع سوالم این بود که یه مقدار چون خودم شک کرده بودم با توجه به کارهایی که از شما گوش کرده بودم، به خصوص باید و نبایدهای زندگی یا چرا ازدواج چرا طلاق، اینها خودم شک کرده بودم اینکه آیا ادامه زندگی مشترک صحیح هستش یا نه. و یه سوال دیگه این بود که چقدر باید احساس مسئولیت بکنم در قبالش. که وقتی با شما این سوالا رو مطرح کردم و شما راجع به زندگی ما یه سری اطلاعاتی پرسیدین، راهنمایی که کردین البته فرمودین که بهتر بود اگه دوتایی میبرین روی خط، دقیق‌تر میشد صحبت کرد. ولی خب به دلیل اینکه الان من با همسرم این شرایط رو مطرح نکردم و این نگرانیایی رو که دارم، این امکان نبود. ولی در مجموع شما توصیه کردین که این زندگی ادامش خطرناکه و باید کاری برش کرد. و بعد من در واقع باهاتون مشورت کردم که برنامه این هستش که مدتی رو به ایران بریم و اونجا از یک تراپیست کمک بگیریم که فهمیدیم خیلی راه حل خوبی هست. و بعد من رفتم اونجا با یه تراپیست شروع کردم. البته هنوز جلساتی رو که با همسرم بخوایم بریم و نداشتیم، هنوز فعلا خودم یه تعداد جلسه با این تراپیست داشتم. و بعد توی این جلسات خب شکی که خودم از قبل داشتم این بود که با توجه به مطالعاتی که کرده بودم و راهنمایی که از شما کاراتون گرفته بودم، این بود که من در واقع اختلال شخصیتی وسواسی مجبور رو دارم، OCPD رو، و همسرم اختلال شخصیتی هیستریانیک رو داره، هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، و همیشه شما میفهمین که اینها با هم کشش هم دارن. که این رو در جریان تراپی تایید شد توسط تراپیست من و تستای شخصیتی که داده بودم. چیز دیگه ای که خودم بهش آگاه نبودم این بود که دچار اختلال شخصیتی وابسته هم هستم، Dependent Personality Disorder، و در واقع از اون الان تراپیست من شروع کرده کار رو. و اونجور که متوجه شدم هم من هستم هم همسرم شدیدم به من وابسته است. و حالا یه زمینه هایم از خودشیفتگی توی من تراپیستم تشخیص داده که هنوز اون کار رو شروع نکردیم. البته حالا سوالی که به طور خاص الان داشتم، اگر که در واقع شما سوالی دارید بفرمایید، اگر نه که من سوالمو مطرح بکنم.
آخه من فقط تنها چیزی که برام پرسش نیست، یه کمی راجبش مسئله دارم، اینه که اگر شما در مسیر حل مشکلات زندگی زناشویی نمیخواید برید، اینکه شما کار رو رو خودتون شروع کردید رو کاملا متوجهم، ولی مشروط بر اینکه همسرتون با یه تراپیست دیگه این کارو میکردن. ولی اگر موضوع اولی که ابتدا باید به نوعی روشن بشه یا حل بشه ماجرای زندگی زناشویی، خب قرار بود از آغاز هر دوی شما با هم هر دوی این تراپیست میرفتید و کار در حقیقت خانوادگیتون رو حل میکردید. ولی که این کار شما با اون اختلالات شخصیتی گفتید یه جوری ممکنه حتی یه کار نسبتاً خوب ممکنه یه سال طول بکشه، ولی خب بر سر ازدواجشون چه قاعد اومد، برای شما مدت کوتاهی در ایران خواهید بود.
کاملا درسته، بله دقیقا همینطوره. سوالات من مرتبط با همینه. الان در حقیقت کار من اینطوره که در رفت آمد هستم، مدتی اونجا هستم، مدتی اینجا هستم، و در واقع مدتی هم که اینجا هستم از طریق اسکایپ با تراپیستم در ارتباطم. ولی برگردم به سوال اول شما که کاملا صحیحه و یکی از سوالای خودم بود، اینه که دلیل این که با هم شروع نکردیم دو تا دلیل بود. یه دلیل این که من می‌خواستم بنا به توصیه خود شما هم ببینم که آیا تراپیست، چون پیدا کردن تراپیست خوب اونجا هم کار مشکلی بود و می‌خواستم ببینم آیا تراپیست خوب اصلا می‌تونم پیدا کنم یا نه و بعد شروع کنم. یه نگرانی دیگه ای که داشتم بود که با توجه به اینکه حد می‌دادم که همسرم اختلال شخصیت هیستری هم یک داره و با توجه به باز سمینارهای شما و کارهای شما فکر می‌کردم شاید گزینه خوبی نباشه که من وقتی با روانشناس مرد شروع کردم اون هم بخواد پیش روانشناس مرد بره، فکر می‌کردم شاید بهتر باشه اون پیش روانشناس خانم بره، حداقل برای بخش اختلال خودش، حالا بخش زوج درمانی بکنه. و یکی دیگه این که بحث مالی بود که می‌خواستم ببینم که بعد چقدر اولویت به این کار بدم، چون این یه سوال بزرگ برای خودم بود. از طرفی برای اینکه همسرم بتونه مستقل بشه و رو پای خودش بیسته، وقتی که رفتیم اونجا من بهش گفتم که خب تو توی این 4 سال و خورده‌ای که ما توی خارج بودیم که زبانتو یاد نگرفتی و نتونستی در واقع تحصیلات دانشگاهی تو ادامه بدی، چون قبلا تو ایران لیسانس داشت، ولی خب الان بیا برو اینجا کلاس زبان و من تو رو ساپورت میکنم برای مدت محدودی، تو زبانتو یاد بگیر. خب که اونو شروع کرده و داره زبانش در واقع یاد میگیره و دنبال اون تخصص خودش هم داره میره که در واقع یه کارآموزی انجام بده، و به خاطر این هزینه‌ای که از جهت کلاس زبانش هست، خب امکان این که همزمان من بتونم براش این کلاس تراپی رو هم داشته باشم نبود. حالا اینم باز میخواستم یکی از سوالاتم در واقع سوال اصلی
نست. خب من یه سوال دارم، ببخش عزیز، یعنی ایشون 4.5 سال تو اروپا بودن، زبان اونجا کشوری که هستید و میخواید بمونید یاد نگرفتن؟
بله، دفعه پیشم که با شما تماس گرفتم شما به درستی به همین نکته اشاره کردین و دیگه اصلا من سوالای بعدی رو ازتون نپرسیدم، چون تمام مشکلات تقریبا یه جوری با همین صحبتی که کردین در واقع در بر میگرفت، که شما هم به درستی اشاره کردین که وقتی که تو این چند سال نتونستی یاد بگیری یعنی که شما با هم خیلی اهدافتون و نگرشتون و روشتون فرق میکنه. خب این یکی از مشکلات اصلی هست، ولی خب من به هر حال برای اینکه بتونه حداقل از پس زندگی خودش بر بیاد و یه مقدار مستقل بشه سعی کنم حداقل براش یه زمانی رو بذارم و بگم خیلی خب یه سالی من تو رو سافورت میکنم، همونجا تو ایران برو و زبانش رو یاد بگیر. الان نمیدونم چون شروع کرده و الان یه ترمش رو هم گذرونده، خب خیلی خوب بوده، یعنی جدی بوده، از یه طرف نمیخوام اونو دست بزنم، یعنی میخوام مثلا اون زبانشو بره حداقل تا به یه مرحله برسونه که بتونه مستقل بشه از نظر مالی، از طرف دیگه هم خب همینجوری که شما به درستی فرمودین تا زمانی که با هم ندیم کار تراپی رو انجام بدیم به جایی نمیرسه.
حالا بذارید من یه سوال بگم، شما یه اشاره به کار تراپی در ایران کردید، مقصودتون چی بود؟ زبان انگلیسی، زبان هر جایی که هستید در ایران میرن کلاس؟
بله ما تو ایران رفتیم هم تراپی رو، الان هم همسر من ایران هستش.
چرا؟
به خاطر همین این قضیه که ما بتونیم بریم این تراپی رو انجام بدیم، به روی اون مشورتی که باهاتون کردم گفتم که دارم کارم رو طوری تنظیم میکنم که بتونم مدتی رو اونجا باشیم و در واقع بتونیم اونجا این کار تراپی رو شروع بکنیم.
چه مدتی نصب کنید عزیزم؟ چه مدتی برنامه تون اونجا باشید شما؟
تقریبا هلوهاش یه 1 سال آینده رو مثلا، حالا کامل من نمیتونم اونجا باشم، احتمالا باید در رفت آمد باشم، ولی همسرم در حال حاضر اونجا هستش به دلیل اینکه هم داره زبانش رو.
نه متوجهم، ایشون هفته چند دفعه میرن برای کار تراپی؟
هنوز اون کار تراپیش شروع نکرده، همونجور که اصلا من شروع کردم با یه روانشناس.
خب ایشون با یه روانشناس خانم درست کنه، ولی هفته 2-3 روز چاره ای نداره، ولی که فرقی نمی کنه. ببینید عزیز، صبر کنید، اولا تو این گونه موارد خیلی از اوقات در مثلا 5 یا 10 جلسه اول میشه فهمید که شما برای رسیدن به یه مرحله ای که تا حدودی آرام بگیرید یا بتونید در یه ارتباطی قرار بگیرید 20 جلسه احتیاج دارید یا 200 جلسه. خب اینو باید هرچی زودتر انجام بدید که ببینید بر مبنای اون احتمالا چه باید کرد. تراپیست همسرتون که همطور که اشاره کرد بهتر خانم باشن، ایشون هم باید آدم آگاه و دانایی باشن، بعد حتی میتونین اجازه بدید تراپیستا با هم، گرچه اون شاید درست نباشه، اون فراموش کنید، حداقل شما رو هم یه جلسه ببینه، همطور که تراپیست شما ایشون رو یه جلسه ببینه که با یک ذهنیتی فقط درگیر نباشه، برای که به هر حال حال شما و حال ایشون به ازدواجتون مرتبطه. نمیخوام کار خانوادگی و فامیلی رو بکنه، ولی من اگر یه خانم یا یه آقای قرار بود باش کار بکنم، اگر همسرش رو یه جلسه میدیدم دیگه برای من با یه موضوع ذهنی روبرو نبود، با یه آدم واقعی روبرو بود که خیلی خیلی کار ساده میکرد. بنابراین اولا حتی وقتی شما میخواید رو خودتون کار کنید، صرف نظر از موضوع ازدواج، بهتر همسرتون هم یه جلسه بیان و یه مقدار حرفای نظری حتی راجع به خودشون و شما بزنن برای این که اون آدم بدونه چگونه به شما نگاه میکنن و شما چگونه زندگی دارید و ضمناً حتی بالاتر وقتی شما به منزل میرید یا با هم هستید چگونه اون همسر نقشی میتونه در جهت کمک یا به هم زدن کوششی بکنه که تراپیست انجام داده. ولی ببینید شمایی که به خاطر آخه اینجا من مشکل دارم که به خاطر کار تراپی میفرمایید یه دلیل اصلیتون بوده، اگر بوده رفتید ایران دیگه خب اونو باید شروع کرد و معطلش نکرد. ضمناً اگر فرض شما هم از این که امیدوارم چنین نباشه که با هم باشید یا نباشید، اگر نباشید مورد نظرمه، اگر ایشون میخواد برگرده اونجا خب بهتر زبان رو یاد بگیرن و ماجرای زبان یه چیزی نیست که مثل درس مدرسه باشه آدم یه دوره‌ای رو بگذرونه. مهم اینه که خودشون درگیر کنن تو ماشین، اگر هستن مثلا سی دی ای یا چیزایی به اون زبان بذارن، چون ترانه رو نمیگم چون خیلی اوقات موسیقی اونقدر کمکی نمیکنه، ولی حتی مطالب ضبط شده از یه رادیویی از یه چیزی گفتگویی که مثلا به اون زبان از هر جای که هستید که با صداها و اینا آشنا بشن. نتیجتاً قرار این مشکل شما حل کنید. اگر فرض بر اینه که بر میگردید و اگر فرض بر این که حتی اگر با هم نسازید بر میگردید، ولی اگر ماجرای زبان اونقدر مهم نیست خب این میتونه در مرحله دوم قرار بگیره و ماجرای این که واقعا سلامت شما و بعدم سلامت رابطتون حفظ بشه باید موضوع اول شما باشه.
بله درسته. بله قصدمون این هستش که حالا حد یعنی من چیزی که تو نظر خود من هست این هست با توجه که خودش زندگی تو اینجا رو بیشتر دوست داره و خب قطعا آینده بهتری داره، اینه که اگر نتونیم من با هم ادامه بدیم در حال طوری باشه که اون بتونه اقامتش رو جور باشه و بتونه انتخاب بکنه اون موقع که کجا زندگی بکنه. و همین جهت هستش که اونجا هم کلان هست کلاس فشرده زبانش رو شروع کرده و در واقع من دارم از مالی ساپورتش میکنم که بتونه بره.
اوکی ویری گود. خب حالا مطلب دیگرتون چیه؟ اگر
پس نکته اول مربوط به اولویت هست که شما فهمیدین این قضیه اولویت بسیار بالایی داره و باید با روانشناس خانم شروع کنه. سوال بعدی من این بود که در واقع شما قبلا من گفته بودین که این تراپیستی که با شروع میکنه اگر خوب نیست خب دلیلی نداره که ادامه بدی، که خب کاملا منطقیه، ولی سوال من اینه که با چه ملاک‌هایی من میتونم به عنوان مراجع یا بیمارش بفهمم که این کارش خوب هست یا نه؟ الان مثلا حدود 10 جلسه از تراپیست خود من گذشته، تقریبا 5 جلسه رو اسکایپ باهاش صحبت کردم، 5 جلسه هم ماه گذشته که ایران بودم باهاش حضوری صحبت کردم.
خب آخه ببینید مهم این است که تو هر گفتگویی با هم اولا یه مقدار مطالب بیشتری راجع به خودتون بدونید، با یه مقدار موضوعی مهمتری آشنا بشید، بعد از اونم یه احساس پیشرفت بکنید تا تکرار و یا احتمالاً دور زدن سراغ یه موضوع و مسئله‌ای خیلی هم براش نمیشه کاری کرد. ملاک‌های دیگه‌ای نداریم عزیز، بیشترش واقعاً رضایت شماست، رضایت همراه با پیشرفته، رضایت همراه با تغییره. چون ما میدیم تراپی برای که تنها جاییست که بازی حقیقته، برای که به حقیقت برسیم، چقدر واقع بین‌تر میشیم، چقدر مسئول‌تر میشیم و چقدر احساس بکنیم که اگر اون نبود این کارا رو نمی کردیم یا این آگاهی ها رو نمی داشتیم. بله اگر فکر کنم من رفتم به تراپی و برگشتم در دانش من اضافه نشده، دیدش و نگرش من رو عوض نکرده، یه چیزی رو کشف نکردم، متوجه موضوعی نشدم، اهمیت موضوعی برای من کم و یا یه موضوع دیگری خیلی بیشتر نشده، که خب کار تراپی صورت نگرفته، یه مقدار وقت کشی و صرف هزینه بوده. و بعدم مهم این است که اون آدم چند رازه میدونه و درگیر میشه و به شما فرصت این میده که در حقیقت خودتون رو بیشتر و بهتر بشناسید و در مسیری که دوست دارید حرکت کنید، چون توانایی شما از نظر هوشی و عقلی و علمی فوق العاده خوبه. یعنی شما با نوع برخوردی که با موضوع میکنید آدم واقع‌بینی هستید. نتیجتاً مثل آدمی که راننده خوبیه، مهم اینه که ماشینی باشه و بنزینی داشته باشه که آدم بره. یعنی که اگر اونو برای شما فراهم میکنه کافیست. علت چم این است که شما آدم کمدانه، کمهوشه، بدون یک نظام ذهنی و تجزیه و تحلیلی نیستید. برای اگر یه تراپیستی خودش آدم آگاهی باشه و یه مقدار واقع بینانه و عاقلانه به موضوع نگاه کنه به کمک علمی که داره خب میتونه مفید باشه. حالا ممکنه برخی از اوقات سرعتی کم و زیاد باشه، ولی شما نمیتونید از یه جلسه تراپی بیاد بیرون و فکر کنید حرف تازه‌ای یا موضوع تازه‌ای رو متوجه نشدید یا تغییری رو در خودتون به خاطر اون گفتگون نمیتونید به وجود بیارید یا نمیخواید به وجود بیارید یا هر چیزی از این قبیل. بنابراین تکلیف رو درست مثل رضایتی است که آدم از خوردن یه غذا پیدا میکنه که خوب و خوشمزه بود یا نبود، ولی نباید فکر کرد که اگر کاری نکردیم و تغییری پیدا نشده پس شاید خوبه یا من توانایی تشخیص دارم. به هر حال کار مشکلی است. بعدم همینقدر که پیشرفتی باشه حالا ممکنه با یه نفر دیگه سریعتر باشه، ولی مثل هر کار دیگه نه اونقدرها وقت، نه تازه معلومه که نفر دوم بهتر باشه. برام اگر راضی هستید فکر کنید در حال رشدی، در حال آگاهی و توانایی بیشتر هستید، ادامه بدید. اگر نه نه، ولی واقعا ملاک دیگری نیست. حالا اگر حرف دیگری داری باید خواهش کنم روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با هم ادامه بدید. روی خط باشید. چنگ و نشمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesriani.com.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک های عروسی و تولد به طریق نان دیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-207-0025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه ی مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتینشورنس.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم
در رابطه با اینکه فرمودین پیشرفتی بوده یا نه در حدی که راضی باشید، بله فکر میکنم چون همین مدتی که بوده در واقع من همین جنبه هایی که از وابستگی رو باش آشنا شدم و تونستم رو خودم کار کنم، با اینکه حالا میدونم راه درازی در پیشه ولی راضی بودم تا همین حدشم. درسته. من این سوال آخر هم در رابطه با این هستش که حالا خودم یه مقدار شک داشتم که از نظر اصول اخلاقی که شما همیشه صحبتشو میکنین چقدر درسته که من این شک و تردید هامون رو راجع به زندگی مشترک راجع به این مسائل با همسرم در میون نذاشتم، ولی این راه رو در واقع طراحی کردم که بریم مثلا این کار رو انجام بدیم. نمیدونم کی از نظر زمانی درسته یا اصلا آیا در کل لزومی داره که من این شک و تردیدمو باش در میون بذارم یا اینکه بهتره بذارم.
فکر کنید که ایشون خبر ندارن که مثلا راحت و راضی نیستید یا رابطه در حدی که باید باشه خوب نیست؟
چرا چندین بار مطرح کرده خودشم ولی من به روشنی باش در میون نذاشتم که به صورت جدی دارم به این فکر میکنم که شاید راه جدایی رو بخوام در پیش بگیریم. هیچ وقت اینو به صورت شفاف
چرا نباش چرا با ایشون در میون نذاشتید؟
شاید یه بخشش برمیگرده اگه واقعیتش رو میخوام بگم به همون عنصر نگرانی و احتمالا وابستگی که خودم داشتم ازش ناآگاه بودم. یه جنبه دیگه‌ش هم به این برمیگرده که فکر می‌کنم شاید اون به هم می‌ریزه و دیگه همین حدم نمیتونه ادامه بده که خودش رو بخواد حداقل مستقل کنه.
آیا شما فرضتون برای این کشون از زندگی زناشویی کاملا راحت و راضیه؟
نه اصلا فرضم این نیست، ولی فکر میکنم چون وابستگی بیش از حد داره، حالا نه مثل من فقط از نظر روحی بلکه حتی از نظر مادی و غیره، فکر میکنم که اونجوری اگه فکر بکنه که به زودی یا در آینده نزدیک بخواد جدایی اتفاق بیفته شاید بیشتر به هم بریزه.
خب آخه نه یخی اینشون چرا فکر کنید به هم ریختن؟ غیر از شخصیت هیستریانیک در ایشون چه مشکل مسئله‌ای میبینید؟
وابستگی بیش از حد رو من میبینم جز این اختلالات شخصیتی که از شما از کاراتون گوش کردم. ایستریانیکو تقریبا اکثر ویژگی‌هاشو میبینم خیلی قوی و زیاد و دیپندنت پرسونالیتی دیسوردر رو هم میبینم.
شما ممکنه من هم بگید دوتا چیز خیلی خوبی که در ایشون کشف کردید که 5 سال قبل ازدواج کردید وقتی 23 سالتون بود چه بود؟
خب همون جوری که شما همیشه میفهمین همون به نظرم اون 4 تا نون بوده در واقع، یکی نگرانی و در واقع این که من حالا اون حالت در واقع شخصیت وسواسی مجبوری که داشتم و اون ویژگی‌های روحی که داشتم مثلا شاید سعی میکردم که یه آدمی مثل اونو پیدا بکنم که در واقع خیلی هم بالا نباشه یا یه سری ویژگی‌هایی داشته باشه که من بیشتر ببینه یا دیده بشم، یعنی در واقع برای ارضای ویژگی‌های روحی بیمارگونه خودم بوده تا اونجایی که من احساس میکنم.
حالا اگر من از ایشون بپرسم از زندگی زناشویتون شما راضی هستید یا نیستید، تو این پاسخ ایشون چیه؟
فکر میکنم میگه بله.
اوکی. دوم این که بگم آیا فکر کنید خطری زندگی زناشوی شما رو تهدید میکنه یا نه، ایشون فکر کنید که چی فکر میکنه؟
من فکر میکنم میگه نه چون اصولا روحیش اینطوریه به این سبکه، روحیش جوره که هیچ وقت راضی نیست من هر کاری که تو زندگی بکنم، همیشه غر میزنه، همیشه گلایه میکنه، ولی از طرفی هم قطعا در جواب این دو سوال وقتی کسی ازش بپرسه اینا رو میگه به نظرم.
و احتمالا حرفش اینه که اگر همه این چیزایی که همکنون بعد از 5 سال ازدواج میدونم میدونستم همچنان با این آدم ازدواج میکردم. ایشون اینو میگه؟
بله قطعا اینو میگه.
شما چی؟ و اگر من از شما پرسم بعد از 5 سال ازدواج اگر همه اون چیزایی که همکنون میدونید در مورد خودتون و ایشون و رابطه رو میدونستید ازدواج میکردید یا نه، پاسخ شما چیه؟
نه قطعا نه.
بنابراین عزیز باید جدی بگیرید، باید به نظر من با ایشون در میون بذارید، برای که ایشون باید بدونن کجا هستن. البته شاید به دلیل که آمادگی بهتری خودتون پیدا کنید یه کمی بیشتر باید با تراپیستتون کار کنید، ولی از او در این باره هم بپرسید برای که اون بیشتر و بهتر شما رو میده. و من اصولا فرضم همچنان همونه که یک بار نه برای این که ایشون رو بخواد بشناسه، برای که بدونه شما راجع به کی حرف میزنید، بهتر تراپیست شما همسرتون رو ببینن و اگر همسرتون حرفی داره بزنن، برای که اون شاید بتونه به نوعی و به گونه‌ای بیشتر و بهتر کمک کنه.
متوجه، درسته. خیلی
ممنونم. برای خوشحالم با تو صحبت کردم عزیز.
قربان شما. من همینطور تشکر می‌کنم. قربان شما. خدا حفظ شما.
رادیو همراه بفرمایید. الو. رادیو همراه بفرمایید. الو، شما شاید از یه طریق ما رو میشنوید تو فاصله گرفتید. پس من
الو سلام آقای دکتر،
سلام کن...
من رو میوت گذاشته بودم، ببخشید.
نفهم رو میوت گذاشته بودید ما رو؟
نه که صدای این برپخش یه موقع مزاحمت ایجاد کنه. آخ
باری کلا، چقدر آقای خوبی هستید. خب بفرمایید عزیز جان.
من به هر موقع با شما صحبت میکنم انقدر هیجان زده هستم و خوشحالم از این پرسش.
حالا پس رو اسپیکر نگذارید ما رو، گوشی تلفن.
نه من الان رو اسپیکر نیستم، ولی الان هدفون تو گوشم، اگه در بیارم بهتره.
نمیدونم، به هر حال از گوش شما من خبری ندارم.
به هر حال خیلی ممنون از اینکه انقدر خوبین و انقدر میدونین و انقدر جنرس در اختیار همه قرار
دارید. لطف داری عزیزم، بفرمایید.
من با چند تا مسئله در روز به هر حال اخبار روز رو دنبال میکنم، رادیو شما رو گوش میدم، به هر حال این سایت و اون سایت آدم میره و یه چند تا چیز با چند تا چیز مشکل دارم روزانه. یکیش کپیتالیزمه، یکیش مذهبه و یکیش اینی که چرا انقدر من به این چیزا مثلا اهمیت میدم، مثلا چرا باید اهمیت بدم، آیا اگه من اهمیت میدم یا پشنت میشم راجع به موضوع، این ایراد منه یا این که این از چیزایی که از شما یاد گرفتم و کانسپت شدم.
خب حالا بیاد بریم سراغ اول و دومیش، بعد به سومی شما ای رسیدی میرسیم چون اونجا مشکل جان هر کل به هر گونه‌ای که دلت میخواد مثلا
یعنی من مثلا ببینید شما میگین دنیا خوب و بد نیست، دنیا مثلا 15 درصد خوبه 15 درصد بده، بقیه‌اش تفاوت درسته، ولی روی اصول اخلاقی که آدم نمیتونه معامله کنه آیا میشه؟ یعنی مثلا شما بگین که اوکی مثلا چون همه دنیا یا خیلی خوب یا بد نیست، حالا این آدم اگه اصول اخلاقی هم رعایت نمی‌کنه خب پس متفاوته.
نخواه ببینید عزیز، در چارچوب قضاوتی که شما میکنید ممکنه معنی دار برای شما باشه. شما وقتی میخواد یه کارمندی بگیرید دنبال کارمند متفاوت نیستید، دنبال کارمند خوبی. مهم اینه که راجب چی داری صحبت میکنی عزیز.
ببینید اینه که دنیا داره به این سمت یعنی رفته که به یه جایی رسیده که آدم های خودشون رو منفجر میکنن که مثلا یه دینی رو به کسی دیگه ثابت کنن، یا اصلا من چرا همین میگم آیا اینا خوب و بد به هر حال یه اصول
نه ببین عزیز دل، نه بیا چند تا مسئلهش نکن، تو من برگرد بگو این آدمایی که به خاطر یه باوری خودشون رو منفجر میکنن، حالا به اعتقاد من میره جز اون 5% بد و غلط یا به قول تو 15% بد و غلط، ماجرای تفاوت نیست عزیز. برای که موضوعی از این قبیل در حریم درست و غلط و خوب و بد قرار میگیرن، بنابراین تکلیف اونا روشنه. شما وقتی این رو حتی ببین عزیز، حتی من یه چیزی بگم، پریروز یه خانومی رو من دیدم که میگفت من به دنبال آزادیم، ولی بعدن من به ظاهری که برای خودش ساخته بود نشون میداد خودش به دنبال آزادی در خودش و برای خودش نیست. حالا انتظار داره دیگرانی که اصلا آزادی او رو نه قبول دارن نه باور دارن و نه درست میدونن به او آزادی بدن. یعنی ببین به همین جهت هست که موضوع برخی از اوقات عمیق و سنگین تر از اینا هستن. نتیجتا من حرفم اینه که بر بسیاری از موارد جهان من و شما خاکستریه، ولی درباره به همین جهت که همیشه هم گفتم من کاملا به این که یه چیزای خوبن و یه چیزای بد، یه چیزای درستن و غلطن باور دارم، ولی اونا مثلا 5% 10% میدونم و نه بیشتر. ولی مواردی از این قبیل که شما میگید کاملا مشخص است که بد و منفیه. ببین عزیز، 4 تا چیز رو در مقدمه DSM-4 گذاشته بودن: 1 وقتی که مسئله مرگ و زندگی، 2 مسئله سلامتی، مسئله رشد، مسئله آزادیه. اینا ملاکای ماست. روزی که کسی موجب مرگ هر موجودی میشه، که حتی امروز به یک اعتبار شامل مرگ درخت هم میتونه باشه، ما وارد حریم بد و منفی شدیم، مگر اینکه برایش توضیح و توجیه داشته باشیم که از اونجا بیرونش بکشیم. بنابراین هر آدمی که دست به قتل نفس بزنه که خودش یا دیگران، حتما کار بد غلطی میکنه و به هیچ وجه باور و اعتقاد اون رو توضیح نمیده و توجیه نمیکنه. بعدم وقتی شما وارد زندگی این آدم ها میشید، خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید که چه خبره. من امروز CNN رو صبح میدیدم، خیلی هم برام جالب بود، یه آقای برحال کشیشی آمده بود و از مردم درخواست میکرد که دور هم جمع بشیم دعا کنیم، ولی اینقدر این آدم پر از تنفر و درست و غلط و خوب و بد بود که اصلا حال منو به هم زد که مردک اصلا کجای کاری. یعنی اگر شما میشنیدیتش مثلا باور نمیکردم. جالب این بود که مصاحبه کننده تلویزیونی هم خانومی که بود میگه من اصلا کاتولیکم و معتقد هم، میگه من تو رو باور دارم. من جور مونده بودم تو چیه این آدمو باور داری؟ یعنی شما به راحتی میتونستید ببینید و حرفش مثلا این بود که من امریکا همه چیز شکسته شده، من قبلا جمهوری خواه بودم، حالا نه جمهوری خواهم نه دموکراتم، ما باید خدا رو وارد صحنه کنیم. من نمیدونم خدا که خدا رو هر کی میتونه بره بیاره، ما همه از صحنه میریم بیرون. ما داریم حرفایی که به اون نسبت میدیم و میاریم پایین. بحث درباره اون حرفاست که برخ از اوقات هیچ ابله بیمار خودخواهی هم این مزخرفات رو سرهم نمی کنه. این گفتگو درباره خدا نیست که خدا را بیاورید. خب خدا را برید بیارید، هر کی آورد. بنده اولین کسی هستم که نه تنها جلوی سجده میکنم، هر کاری بگه بهش میکنم. ما حرفم درباره شما هست که اومدید میگید من حرف و کلام خدا رو دارم. من میخوام ببینم حرف شما چیه. ما با خدا در ارتباط نیستیم، بعد خدا رو وارد زندگی کنید، بعد بیاد کسانی رو انتخاب کنید که خدا رو وارد زندگی کنن. یعنی یه ابلهی که یه دنیای بسته خیالی رو برای خودش درست کرده که متوجه نیست تمام آنچه که شما میگید اسمش خداست خدا نیست. اون چیزی که میگید کتاب آسمانی و آیه هست هیچ چیز جز یک کلام به یه زبان این جهانی نیست، و بعدم برداشت و تفسیر و تعبیرهای مختلفی هم که ناچار پیدا میکنه. ولی اگر قرار باشه من و شما یه کتاب فیزیک بخونیم، آخر کار میفهمیم کتاب فیزیکه. شیمی بخونیم میفهمیم شیمیه. این کتابا یه ذره مشکل ترن، ولی وقتی آدم از اول تا آخرش رو میخونه میفهمه با کی طرفه، برای که یه سیستم ذهنی و فکریه. و اگر مردم دنیا به جای این همه جنگ و جدال و این پرت و پلایی که سر هم میکنن یه دور کتابایی که خودشون باور دارن و یه دور کتابایی که اصلا باور ندارن یه دور میخوندن، یه دفعه متوجه میشدن که چقدر این باورها و ناباوریهای اونها بی پایه و بی اساسه.
خب دیگه خود شما خودتون میدید همین چی گفتیم. سوال دوم من همین بود. من الان میگم خب این مذهب به همین واضحی اینقدر همشون یعنی من اصلا هیچ اسمی نمیارم چون دیگه خودتون متفهم شنوندگانتون میفهمن شما که منظور من چه. اینا خب همشون همین داستان هاست. از لحاظ این که داستانه it's very funny and it's a joke، ولی وقتی که این ادعای قداست میکنه اون وقت این داستان خنده داره جوک، ما باید باش چیکار کنیم؟
خب همین مثل توی آدم های بدجنسی پیدا میشن که این حرفا رو میزنن، همین کارا رو باید. آخه ببین عزیز،
آقای دکتر من 8 ساله دارم با شما رو فالو میکنم و I read between your lines و به همین صداقت آدم بلی. خب اگه من الان این حرف رو بزنم، خب من این که به اسم مسلمون داده شدم و مجبورم مسلمون باشم دیگه بودارم به این نتیجه بسن که نمیخوام هیچ وقت برم ایران، اصلا نمیخوام این شناسنامه رو داشته باشم، نمیخوام این ملیت رو داشته باشم، چون برم اونجا اعدامم میکنن اگه بخوام حرفی که میخوام بزنم و بزنم.
حالا تو بیا برو بذار تو بیا برو بذار ببین تو بیا برو اونجا بذار تو رو اعدام بکنن، ما اینجا یک پدری از اونها در بیاریم. آخه دقیق نه ببین عزیز،
خب حالا من مثلا حل شد، یعنی آرسلی این حالا همین مسخرگی رو به نظر من کپیتالیزم داره.
تو معلوم عزیز من هیچ تفاوتی بین کپیتالیزم و مارکسیسم و مارکسیزم و باورهای مذهبی نیست. اینا همه ایدئولوژی‌هایی هستن که روی یه چیزای تأکید میکنن و در درون خودشون پر از غلط و اشتباه و دروغ و فریبن و تضادهای درون سیستمی دارن با واقعیت انسان و طبیعت انسان و رشد و کمال و اینا ارتباطشون رو کاملا از دست دادن. بنابراین کپیتالیسم یه نوع و یه باوری است که اساسش اگر شما بیاید بر بازار آزاد و مکانیزمای بازار آزاد باشید، 5 تا اصلی که ما به عنوان بازار آزاد میشناسیم، هیچ کدام از اینها حتی در جوامع صنعتی و پیشرفته و سرمایه داری اصلا عملی نیست، برای که اون اصول رو میشناسیمش. نتیجتا وقتی بری سراغ مارکسیست، اونا هم برداشت های اصلی و اساسی که از نوع حکومتی که دارن به هر شکل و فرمش که هست اصلا با واقعیت ها نمیخونه، فقط هر دو سگ زردند و برادر شغال. و به همین جهت است که اگر من و تو گیر کرده باشیم بین این دو، یه سومی وجود داره که تا حدودی در حالی که تا یه چارچوبی آزادی رو و یه مقدار مارکت و بازار رو و آزادی مارکت رو میپذیره، دخالت مستقیم مشخص دولت رو نه اونقدرها در حد تولید و تکنیک که در حد توزیع میفهمه و میشناسه و از حربه های سیاست پولی و مالی به راحتی میتونه استفاده کنه که اون رو از یه طرف تنظیم کنه، عادلانه تر کنه، انسانی تر کنه اگر بخواد. و این اون سوسیالیسمه، نه سوسیالیسم علمی که مارکسیسته، بلکه اون سوسیالیسم لیبرال دموکراتیه که اگر قرار باشه وسط این مارک ها و ایدئولوژی ها جایی داشته باشه، اون از همه انسانی تر، اخلاقی تر، واقعی تر و مناسب با شرایط زمان و مکان اقلن کشورهای پیشرفته است. هنوز برای کشورهای عقب افتاده خیلی مطمئن نیستم، ولی سوسیال لیبرال دموکرات. بنابراین من برای امریکا اینو میخوام، همونطور که اروپا خیلی خیلی بیشتر به این نزدیک شده و به همین جد است که میشه امید بیشتری به اونجا داشت. تا اینجا تکلیف کار به مقدار زیادی روشن، یعنی وسط سه تا قضای نسبتا یکی بد یکی بدتر ولی یکی نسبتا خوب، تکلیف تو روشنه. ولی تو اگر به دنبال یه چیز کامل تکوینی میگردی، ما از اینا نداریم. حالا به خاطر اینکه فکراتو بکنی، سب کن روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه. چنگ و نجمن با هم باش.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
آخ، دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. 949-707-7777. خانه بیمه .com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، باز شما رفتید ما رو گذاشتید روی میوتتون. الو الو، خب بذارید من برم.
ببخشید الو، ببخشید
آقای. چجوری تو رو برای بار دوم ببخشم؟ یه بار میبخشم، بار دوم نه.
بار حواسم میبودی نفسم، انقدر هیجان دادم دارم فکر میکنم که الان جمله بعدی که بخش شما میخوام بگم چی باشه که از فرصت استفاده کنم. برحال همین، این من خب اون آدم ها کپیتالیزم و مارکسیزم و همه اینا الان دارن سر بله اون کار غیر اخلاقیه که اون آدم خودش منفجر میکنه، ولی اینا هم که میدن بوم میریزن اونجا همون قدر کارشون غیر انسانی.
نه نه، اینا کارشون بدتره، برای که اونا از سر بیماری و نادانیه، اینا از سر طمع و خودخواهیه. نه قصهش فرق میکنه، بنابراین تفاوت نمیکنه. یکی از گرفتاری که ما دنیای امروز داریم اینه که برخی از اوقات موضوعها در ابعاد کوچکش جرمه، ولی در ابعاد بزرگش افتخاره. وقتی که من یه کشیدهی به کسی میزنم جرم مرتکب شدم، ولی وقتی 1000 نفر کشته میشن تازه یک طرح فوق العاده خوب نظامی رو پیاده کردم، یه درجه میگیرم، از جنرال 2 ستاره میشم 3 یا 3 میشم 4. روزی که 1 دلار شما رو بردارم دزدیه، ولی وقتی یه ثروتی مملکتی رو برباد میدیم، نه افتخارم داره چون ما خواستیم یه چیزی رو ثابت کنیم یا رد کنیم. نه، اشکال کار و بدبختی دنیا عزیز بیش از ایناست. به همجه است که ما سوداگر زر و زور و زر داریم، و تا زمانی که سوداگر زر و زور و زر داریم گرفتاریم، و تنها راهش هم اینه که مردم یه کمی آگاه بشن و به خاطر اون آگاهیشون دیگه زیر بار زر و زور و زر هر سه نرن، چون میشه نرفت، ولی که اونا خودشون به خودی خودشون همه خالی خالی هستن.
خب الان با همین اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وقتی به این طور از خبر این که یه نفر مثلا بحثیه یه بچه رو یه جایی توی خومه این شهری که هیچ وقت هیچ کس ممکن بود نفهمه چه اتفاقی افتاده به گوش آدم ها میرسه، پس بهترین راه برای اینکه همه آدم ها خیلی راحت براشون روشن
بشه
این بازی
ها
فقط ارتباطات دیگه، درسته؟
بدون تردید خبره، ولی خبر باید به یه جایی برسه و به تدریج یه نوع بسا علاوه بر این ارتباط اتحادی هم در جهت افکار و عقاید فراهم بشه و بعدن آدم ها بیستن. ما غیر از اینم راهی تا به امروز نداشتیم، بیش از اینم نیست. بنابراین به من میگی که این وسایل چنین میکنن، ولی اشکال کار این وسایل این که دو طرفه حرکت میکنن. ببین عزیز، شما الان همین داستانی که در کالیفرنیا اتفاق افتاد، یا امروز من چون شنیدم اول وقتی که مسئول آموزش و پرورش و بعدن همه این آمدن حرف زدن، نمیدونم که واقعا خطر و تهدید چه بوده، ولی امروز دارن به آدما قدرتی میرن که با یه تلفن یا با یه ایمیل میتونن 600-700 هزار دانش آموز رو از کلاس دور کنن، در حالی که شما یه نفر از کلاس بیارید بیرون میتونید رای زندان بشی، و بعدش هم اسم این رو بگذارن اسم رعایت یه اصولی. ما اگر بخوایم اینقدر خطر رو بزرگ کنیم که دقیقا در دام اون کسانی افتادیم که میخوان از طریق ایجاد خطر به هدفاشون برسن، همون چیزی که بسیاری از کشورها در طول تاریخ از ترس مردم و از یأس مردم استفاده کردن، اینجا هم دارن همین کارو میکنن. به همین جهت است من منتظرم ببینم حالا واقعا اون تهدیدی که صورت گرفته که غیر عادی بوده و غیر متعارف بوده چیه که اونا تصمیم گرفتن امروز مدارس جنوب لس آنجلس یا یونیفاید دیستریکت لس آنجلس و ال ای دیستریکت رو تعطیلش بکنن. یعنی میخوام به شما بگم از نظر کار اجتماعی و از نظر مبارزه با آن چیزی که بد میدونن درست نیست، مثل پرت و پلاهای که آقای ترامپ میگه یا مجلس نمایندگان امریکا که داره یه حرف میزنه. امریکا یا حرفشون این است که ما نمیخوایم مسلمانان بیان به امریکا. بسیار خوب، شما اصلا در رو ببندید بگید هیچ کس نیاد. مثلا هیچ کس هم به نظر من نه اخلاقی نه قانونی حرفی نمیتونه بزنه، ولی لطفا شما هم هیچ جای دیگه تشریف نبرید، نه با هواپیما و بمب افکناتون نه با وجود خودتون. شما بشینید تو خونتون، همه سربازاتون رو فرا بخونید، همه اینا رو هم بذارید پشت سر، بگید اینجا بشه، بگید آقا ما نمیخوایم بریم، نمیخوایم بیایم. ولی شما نمیتونید بگید ما همه جای دنیا یه نوعی به منافع ما و امنیت ما مرتبط، ما همه جا هستیم، ولی اینجا هر کسی که میخواد بیاد باید با یه چنین شرایطی باشه، بعدم یه چنین ترس و وحشتی رو اینجا به وجود بیارید که بعدش هم بتونن یه مرتبه برداشت مردم درباره اینکه کی میتونه کمکشون کنه اینقدر دور از واقعیت، اینقدر دور از درک و فهم مسائل به دلیل ترسی که من دارم بگن حالا که تو میترسی ما کیا میخوای برای تو تیکه تیکه کنیم و اعدام کنیم و منم دل به این خوش داشته باشم که اینا برای من بهتر از بقیه همه رو اعدام میکنن. پس همینجوری ما تو مبهوت میمونم. شما میتونید برگردید بگید شما تو دنیای زندگی میکنید که این ارتباطات داری. قبول، مردم امریکا نگرانند، خب نگرانیشون رو میخوان ببندن، مرزها رو ببندن، ولی خودشون رو از مرزهای دیگران همه جا بیان بیرون. در کشوری که روزی 1000 نفر به خاطر کشیدن سیگار میمیرن، حالا یه قشقرقی را انداختن سر این چیزا. تکرار میکنم حتی خون دماغ شدن یه آدم هم مهمه، ولی اینا در مقام مقایسه تو صحنه اجتماعی و سیاسی مطرح. ولی یه مرتبه حزب جمهوری خواه میخواد از طریق ایجاد وحشت و اینکه آقای اوباما نمیدونه چی کار میکنه جا باز کنه. البته از نظر من آقای اوباما تو بقیه زمین ها موفق بوده، اما از نظر درک و فهم سیاست خارجی من اصلا باش راحت نیستم. یعنی من توانایی این آدم رو و کسانی که مشاورش هستن بیش از این میدونستم که نفهمن ما در جهانی زندگی میکنیم که با یه اصول دانشگاهی و یا ذهنیت استادی نمیشه اونجا رو اداره کرد. حالا که وارد صحنه سیاست شدی قرار نگاه دیگری داشته باشی جان.
من همه حرفای شما رو من قبول دارم. میخوام بگم ببینید این اسلحه هایی که مصرف میشه چی
پولشون
میده؟ این
بمبا حالا نه ببین عزیز،
من برو از کانسپیریسی تیوری و اینا نیست. من واقعا سوالم از شما جدا اینه که خب اینا اگه اینقدر هزینه میکنن واسه یه مبارزه با یه کسی که اونم داره یه حرف بی ربطی میزنه که ولی توجه جلب کرده. ببینید تا زمانی که خطری برای آمریکا رو تهدید نکنه یا اروپا رو تهدید نمی‌کرد اونا همدیگه رو می‌کشتن روزی فاین که مثلا شیعه ها سنی ها رو بکشن، سنی ها هم شیعه ها رو بکشن. ولی وقتی کشید به اروپا یا کشیده شد به آمریکا این دیگه یه زنگ خطریه که دیگه شوخی نیست. خب این راه جواب نمیده.
نه نه البته نه ببین عزیز، نه وای صبر کن. آخه این مسائل باز اگه بخواییم بحث کنیم باید بدونیم چه خبره. نه 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 سب کن. نه 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 میفهمم ادازه تو من میگی که مادام که به اونا مرتبط نیست یا به اینا مرتبط نیست کاری ندارن، اون موقع مطرح میشه خیلی عادی و طبیعی است. حالا انسان وقتی تو با برادر دعوا میکنی برای من مهم نیست، ولی وقتی پسرای من با هم دعوا میکنن مهمه. یه مقدار اونا رو با فهمید. ضمناً اونا دارن به بهانه اعتقادات خودشون هم دیگر رو میکشن که من اصلا کل اعتقاد رو قبول ندارم. من هیچ انتظاری ندارم از غیر مسلمانان که حالا بخوان برن دو تا مسلمانی که هم دیگر رو میکشن و هر دو به یک کتاب و یه پیامبر معتقد هستن رو من جدا کنم و بهشون بگم نه برداشت و دریافت درست از دین شما و آیین شما و کتاب شما و خدای شما و پیغمبر شما این آخه این که خنده داره. اونو میتونم بفهمم. بس چیز دیگری سازید. بس این است که شما وقتی که به این موضوع نگاه دارید میکنین نقش خودتون اینجا کجاست. من نمیخوام بگم که چون اسلحه درست کردن که باید بفروشنش به اونا، اون حرف تا حدودی درسته، ولی امریکا این اسلحه رو برای کشتار خودش هم درست کرده. 11,000 نفر یا 12,000 نفر هم هر سال تو امریکا به خاطر این اسلحه کشته میشن. نه 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 ببین نه نه نباید مسئله مخلوط کرد. بنابراین نه نه صبر کن عزیزم، این داستان رو فقط کارخونه اصل سازی درست نکرده. تو اگر با یه درصد بالایی از مردم امریکا روبرو بشی میبینی داشتن این اسلحه رو بیش از نیمی از اونا درست میکنه. خب اینجا گرفتاریه، یعنی اشکال کار در این است که درست است که 90% 92% میگن چک کنید ببینید که بک‌گراند این آدم ها چیه که خیلی کار نمیکنه، یا اگرم کار میکنه اونقدر کافی نیست، ولی اشکال کار این است که 60-70% مردم امریکا دلشون میخواد اسلحه داشته باشن و خنده‌دارتریش هم این است که همه باید اسلحه داشته باشن، در کمین نشسته باشن که اگه خطری بود بتونن ازش استفاده کنن. گویی کسی که بخواد شما رو بکشه وقتی بدون اسلحه دارید یا ندارید تفاوتی نمیکنه، نه وقتی بدون اسلحه دارید یه جور دیگه این داستان آدم کشی را میندازه. و شما توی مملکتی داری زندگی میکنی که بیش از تعداد جمعیتش اسلحه دست مردمه. اینجا نشون میده که تنها ماجرای خارجی و فروش اسلحه مطرح نیست، ماجرا حماقت یه ملتی هم هست که به بهانه اینکه بخوان از خودشون دفاع کنن باید همه هفتیر به دست و را بیفتن و بعد معلم مدرسه تمام مدت تفنگش دستش و فشنگم توش باشه. من به شما قول میدم مردم امریکا رو مسلح کنید، بذارید همه تفنگ داشته باشن، ما روزی 1,000-2,000 نفر از شدت خشم و عصبانیت و ناراحتی هم دیگر رو میکشید. من نمیدونم اینا اصلا کجای دنیا هستن، اینا با کدام انسان سر و کار دارن. حرف این است که اگر اسلحه داشتیم اون آدمی که داشت اینا رو میکشت یکی میزد اونا رو میکشت. اصلا خنده داره، یعنی گویی که ما هر جا میریم باید با تفنگ بریم. برای این پلیسی که تفنگ داره، حق داره، آموزش داره، سیستم داره، میدونه چه میکنه، قواعد داره، تاکتیک داره، بیش از همه داره کشته میده، تفنگش هم دستشه. به همین جهت است که اینجا که امنیت نمیاره و آرامش نمیاره. برای این همه کشورهای دنیا همه در حال تفنگن که امن و امان هستن، امریکای چند ده برابر حتی چند صد برابر کشورهای دیگه کشته میده با تفنگش، اونایی که تفنگ ندارن باید همه پس اصلا از میان رفته باشن. ولی چه میشه کرد؟ شما بیاید 60-70% این مردم رو راضی کنید که آقا اسلحه نباشه، مطمئن باشید کارخانه اسلحه سازی هم تا اون حد زورشون نمیرسه، ولی که 60-70-80% این مردم هنوز فکر کنن اسلحه دستشون باشه امتر و احساس راحتی میکنن، معلوم اسلحه ها رو میفوشن و در امریکا هم آدم ها کشته میشن. و وقتی که این آدم خودشون اسلحه داشتند و همدیگر رو کشتند و کشتار رو انجام دادن، حالا براشون کشتن دیگران هم خیلی ساده تر خواهد. بنابراین در حالی که شما میتونید به من بگید شرکت ها و کارخانه های اسلحه سازی و سیاست مداران این رو به نوعی دارن ازش استفاده میکنن، اشکال کار توده مردم هن. اگه روزی مردم برخیزن و بگن آقا ما اسلحه نمیخوایم، اسلحه همه رو جمع کنین، مطمئن باشید چاره ای هم غیر از این نخواهند داشت، برای که حداقل دموکراسی به این گونه مادام که توده مردم یه چیزی رو بخوان، رهبران به خاطر اینکه رهبریشون رو حفظ کنن فایده ای هم برشون نداره این کارو میکنن. ولی الان وقتی که اکثریت مردم میخوان اسلحه باشه، کناره هم کاملا محکم ایستاده و از اون طریق شما انتخاب میشید و انتخاب نمیشید، این گرفتاری است که امروز من و شما داریم ادامه پیدا خواهد کرد. و به همین جهت است که ماجرا هی نباید برد در چارچوب کانسپیرسی تئوری یا تئوری توته یا کمپانیای اسلحه سازی یا حکومت امریکا یا حکومت ایران یا هر جای دیگه. ماجرا ماجرای مردمن، این اون حرفی که اون فرانسویه زد روزی که خواستن اعدامش کنن در انقلاب فرانسه، گفت من ما امروز میمیریم چه که ملت خواب است، شما نیز خواهید مرد آن زمان که ملت بیدار بشه. بنابراین موضوع اصلی آگاهی و دانایی و این حالی است که ما قراره پیدا کنیم. من با آخر وقتم رسیدم و ناچار باید از تو خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم که موجب یه چنین گفتگویی شدی عزیز.
خیلی ممنون آقای
عزیز. مرسی عزیز، ممنونت.
خدا
شنگ و عجمن. فقط یادآور میشم که امروز شنبه 15 دسامبر از ساعت 7:00 من کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو دارم در اولمپیک کلکشن. کنفرانسی است که 8 هفته خواهد بود با ورودی $100 برای 24 ساعت اون. خوشبختی از دیدگاه علم و اون پیرامید آف سکسس یا 45 اصل موفقیت موضوع این کنفرانس از ساعت 7 امشب سه‌شنبه در اولمپیک کلکشن. و خوشبختانه آقای دیوید کنعانی مشاور امور مالی سرمایه‌گذاری قسمت آخر برنامه رو دارن که بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگو و سخن ایشون که فوق العاده جالب و خوب هست جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که یک سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولا می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2 سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedaqatlaw.com مراجعه نمایید.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با دانتون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 دانتون الی مرسدس بنز. پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3 بعدی و 4 بعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
با سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. انشالله که روز خوبی رو داشتین و خوشحالم که مثل همیشه با هم هستین. خب خواستم قبل از هر چیزی یادآوریتون بکنم که دوباره وقت سمینار ما داره میاد. البته میدونم الان مونده وقت، ولی سمینار بعدی ما هست در چهارشنبه 20 ژانویه در LA ساعت 6 بعد از ظهر. مکانش هست Olympic Collection که آدرسش هست 11301 Olympic Boulevard. دوباره یادداشت کنین، چهارشنبه 20 ژانویه ساعت 6 بعد از ظهر Olympic Collection. لطفاً به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. دوباره تکرار میکنم، 877-829-9227 9227. دوستان عزیز، این سمینارهای من برای کسای خوبه که معمولاً 50 به بالا هستن و حداقل 200,000 دلار یا بیشتر سرمایه دارین بدون ریال استیت. اون موضوعی که ما صحبت میکنیم شامل کسایی میشه که مفید هست برای کسایی که حداقل 200,000 دلار یا بیشتر بدون ریال استیت دارن. لطفاً زنگ بزنین، جای خودتون رو رزرو کنین که هر چی زودتر بتونیم ببینیمتون. خیلی خوشحال میشیم باهاتون آشنا بشیم. داره به آخر سال میرسه و من فکر کردم که شاید یادآوری بکنم دوستان و شنوندگان عزیز رو برای چند تا مطلب خیلی مهم. یکی شامل دوستانی میشه که 75 به بالا هستین. 75 به بالا چرا؟ برای دوستانی که مقدار زیادی یا هر چقدر داشته باشین، مقدار کمی هم حتی در IRA 401k retirement plan، و اگه شما دیگه کار نمی کنین و بازنشسته شدین، بعد از 75 سن 75 دولت میگه که ببینین باید یک مقداری مینیمومی که بهش میگن required minimum distribution، یک مقدار کمی مینیمومی از این اکانت های شما برداشته بشه که مالیاتش داده بشه. این required minimum distribution یه جدولی داره که برای دوستانی که 75 هستن تقریبا 3% خورده ای از اون مقدار باید بردارن. یادآوریتون میکنم که این 3% خورده ای از تمام جمع اکانت های ریتارمنت هست، همه رو جمع میکنن، چه 401k باشه، چه IRA باشه، 403b 457 اگه شما برای دولت کار میکنین، و همه اینا رو جمع میزنن و اون مقدار رو تنظیم میکنن. اگر این که شما قبل از دسامبر 31 این مقدار رو ور ندارین، 50% جریمه این هست. 50% اون مقداری که بعد ور می‌داشتین جریمه این مطلب هست. برای همین اگر که سوال دارین لطفا ما زنگ بزنین، ما براتون روشن میکنیم که دقیقا تا دلار آخر چقدر باید بردارین، ولی حتما حواستون باشه که چه انویتی باشه، چه میوچوال فاند باشه، چه با فیدلیتی باشه، هر جایی که شما IRA دارین باید این required minimum distribution رو چه احتیاج داشته باشین چه نداشته باشین از حسابتون برداشته بشه. دلیلش اینه که دوستان دولت میگه که ببینین شما مالیات این اکاونت رو تا چندین سال عقب انداختین و حالا دیگه بعد از 75 ما مالیاتمون رو میخوایم، مجبورتون میکنن که یک مقدار مینیمومی که بهش میگن required minimum distribution بردارین. حتما حواستون باشه که این کارو کردین. اگر باز تکرار میکنم سوال داشتین به دفتر ما زنگ بزنین 877-829-9227 و ما براتون قشنگ میتونیم بگیم که چقدر باید برداشته بشه و کی. حالا برای دوستانی که میگن بابا من نمیخوام این دردسر رو داشته باشم، چجوری میتونم که این کار رو نکنم؟ برای اینکه من این پول احتیاج ندارم و اگر این پول رو وردارم از حسابم، این باعث میشه که مالیات بیشتری بدم، شاید اصلا باعث شه که تکس ریت هم بره درصد دیگه، بره به یه درجه دیگه برسه و من نمیخوام این کارو بکنم. خب ببینید متاسفانه وقتی که شما 75 به بالا رسیدین یه ذره مشکله و دیر میشه این صحبت ها. ولی برای دوستانی که الان دارن به ما گوش میکنن، شما اگه 60 سالتون هست، 62 سالتون هست، 65 سالتون هست، الان هنوز وقت هست که یه برنامه ریزی بکنیم که چجوری میتونیم مقدار این اکانت ها رو کمتر بکنیم یا ترانسفر بکنیم به نام یه چیزی مثل Roth IRA، به عنوان Roth conversion بهش میگن، که ما اگه این کار رو بکنیم و اگه شما کندید خوبی باشین برای این کار، شاید که الان بهتر باشه که تکس رو الان بدین، مالیات رو الان بدین که در آینده مالیات رو خیلی کمتر بدین رو، من میگم همیشه رو محصول اون بذری که ریختی. به قول امریکایی‌ها you pay the tax on the seed versus the crop، و این خیلی مهمه. برای همین اگر سوالی دارین، چون یکی از چیزایی که ما تخصص داریم برنامه‌ریزی مالی، چجوری میتونیم برنامه‌ریزی مالیاتیه که چجوری میتونیم تکستون رو کمتر کنین، با ما تماس بگیرین و این کار رو برای شما انجام بدیم. دومین موضوعی که حواستون باید جمع باشه، من اینو سعی میکنم هر هفته تکرار کنم چون که خیلی تایم سنسیتیف هست، این اگه یادتون باشه قانون سوشال سکیوریتی عوض شده از زمان دوم نوامبر و این باعث شده که دولت اون بنفیت 50% که قبلا میتونستیم بگیرین که من میگفتم اون پول مجانی بود که در دسترس شما بود یا همسرتون، اونو دارن از بین میبرن. برای اشخاصی که به سن 66 یا بالاتر هستن در تا اول ماه می 2016 شما باید حتما 100% با سوشال سکیوریتی دیپارتمنت تماس بگیرین و اقدام بکنین برای چیزی که به نام فایل اند ساسپند هست. برای دوستانی که 66 به بالا هستن تا اول می 2016. برای همسرتونم اگر شما 62 به بالا هستین تا دسامبر 31 امسال این بنفیت شامل شما میشه. اینو بهش میگن grandfather clause، یعنی قانون عوض شده ولی برای این دو حالت این بنفیت به شما تعلق میگیره. فقط باز میگم اگر سوالی دارین به آفیس ما زنگ بزنین 877-829-9227 و استفاده ببرین. ما میتونیم کمکتون کنیم، برنامه ریزی کنیم که ببینیم چه کارهایی باید بکنین که سوشال سکیوریتیتون رو مکسیمایز بکنین. این برای دوستانی هستش که حداقل 10 سال کار کردین در امریکا و سوشال سکیوریتی شاملتون میشه و هنوز شروع نکردین به دریافت کردن بنفیت سوشال سکیوریتی. برای دوستانی که اوردی شروع کردن بعد از یک سال دیگه دیر شده و کاری نمیتونیم بکنیم. این موضوعی که من صحبت کردم برای دوستانی هست که هنوز شروع نکردین به دریافت سوشال سکیوریتی بنفیت. خب حالا که از این دو موضوع گذشتیم، من گفتم که شاید بد فکر نیستش که صحبت اینو بکنیم که برای کسایی که میخوان الان بازنشسته بشن بزرگترین نگرانی هایی که دارن چی هست. من سعی میکنم همیشه با موضوعی با شما در میون بذارم که در روز و در هفته من با خانواده هایی که میان منو میبینن صحبت کردیم و سعی کردیم که براشون این مسئله رو حل بکنیم. برای همین گفتم شاید یک خلاصه بکنم برای شنوندگان که بزرگترین نگرانی هایی که دوستانی که دارن الان چی هست و چجوری میتونیم کمکتون بکنیم. این یادتون باشه برای کسایی هستش که این موضوع برای کسایی مهمه که شما نزدیک بازنشستگی شدین یا بازنشسته هستین الان و این نگرانی هایی که اذیتتون میکنه. اولین و بزرگترین موضوعی که پیش میاد وقتی که دوستان و خانوادگان میان منو میبینن اینه که ما میخواییم مثلا 65 سالگی بازنشسته بشیم و نگرانیم که ببینیم آیا به اندازه کافی سرمایه داریم یا نه. و این سوال معمولا پیش میاد برای اینکه هیچ برنامه ریزی نشده. این سوال خیلی جالبه، همیشه پیش میاد، هیچ ربطی هم نداره که شما چقدر سرمایه دارین یا زیاده یا کمه. مثلا این سوال و نگرانی برای اشخاصی هست که شاید 500 هزار دلار دارن سرمایه یا برای کسایی که 2-3 میلیون سرمایه دارن. چون هیچ وقت هیچ ادوایزری یا خودشون برای کیشکی برایشون برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی نکرده، سال به سال این زوج ندیدن، این زن و شوهر ندیدن که چقدر احتیاج به درآمد خواهند داشت و سال به سال برای 30 یا 40 سال آینده چه خواهد شد، این نگرانی همیشه وجود خواهد داشت. جوابش اینه که شما اگر با کسی کار بکنین که تخصص دارن در برنامه ریزی بازنشستگی، ما بهش میگیم income planning، ما یه سکرین خیلی بزرگی توی کانفرنس روممون داریم و میتونیم به اون زوج، به اون زن و شوهر نشون بدیم که سال به سال برای 40 سال آینده چه خواهد شد و جز به اونم برنامه ریزی برای سوشال سکیوریتی هم به اون اضافه میکنیم. و خیلی جالبه که وقتی که من اکسال عمل ریاکشن دوستان رو میبینم، یک حالت صلح و خیالشون راحت میشه وقتی اینو میبینن که میبینن ای بابا پس ما اونقدر وضعمون بد نیست، درآمد خواهیم داشت تا آخر عمر و برای بچه هام برای نوه هام یه چیزی میتونه بمونه. دومین نگرانی این ستاک مارکت هست که البته میدونین که ستاک مارکت این دومین سال یا از سومین کورتر امسال خیلی نوسان داشته، والاتیل بوده و این باعث نگرانی خیلی از دوستان هست. ببینین دوستان، همیشه من میگم اگر همچین نگرانی دارین راجع به ستاک مارکت، این یه نشانه اینه که شما بیشتر از اون حدی که دارین ریسک میکنین، بیشتر از اون حدی که خیالتون راحت هست ریسک میکنین. و میخوام که همیشه تاکید کنم که ببینین، ریویو بکنین اکانتاتون رو، با کسایی ریویو بکنین که تخصص دارن در سن شما، نه کسی که استاک بروکره که با یه 30 سال هم داره کار میکنه و هدفش اینه که رشد بکنه، گروت اورینتد باشه. بیشتر دوستانی که میان منو میبینن هدفشون اینه که پرزرویشن داشته باشن، اینکام پلانینگ داشته باشن که این پولشون بتونه حفظ بمونه، امان بمونه برای حفظ و امان و برای پروتکشن تا آخر عمر. خب دوستان عزیز، یادآوریتون میکنم طبق همیشه برای 15 نفر اولی که به من تلفن بکنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227 ما یک فاینانشل سی پی آر به حالت رایگان برای دوستان انجام میدیم که شامل همین دو موضوعی بود که صحبت کردم برنامه آخر برنامه، یکی برنامه ریزی درآمد بازنشستگی که اینکام پلنینگ بهش میگیم و دومین استرس تستینگ که ببینیم واقعا شما چقدر ریسک دارین میکنین تو پورتفولیوتون و فی و چارجایی که دارین میدین چقدره، که بتونیم اگر فیتون رو کمتر بکنیم، ریسکتون رو کمتر بکنیم، یه ذره شما رو خیالتون رو راحت‌تر بکنیم وقتی که نزدیک بازنشستگی هستین یا در بازنشستگی هستین. دوباره یادآوریتون میکنم برای دوستان عزیز، سمینار بعدی من هست در LA چهارشنبه 20 ژانویه در اولمپیک کلکشن 6 بعد از ظهر 11301 اولمپیک بولوارد. خواهش میکنم از دوستان که زودتر بهتر از دیرتره به شماره ما زنگ بزنین، جاتون رو رزرو کنین. دفعه پیش که این کارو کردیم یه ویدینگ لیست شد و یه ذره به قول معروف شلوغ شد، برای همین خواهش میکنم هر چی زودتر زنگ بزنین. برای دوستانی که حداقل $200,000 یا بیشتر به جز ریال استیت دارین و حداقل 50 به بالا هستین، برای این اشخاص بهترین خواهد بود که بتونین استفاده ببرین. خب دوستان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم، تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی، خیلی متشکرم از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227 وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کاسپین با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه. پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سن است مرتضی.
چشای بچه پلنگش، خنده ماه و قشنگش،
و سارا
مای رنگش. دلمو
3 ژانویه هنرمند ارزنده و
موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو میآیی، فردا تو میآیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.